آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلک الدار الآخرة نجعلها من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء
فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ
وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آری، این سرای آخرت را تنها برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است. کسی که کار نیکی انجام دهد برای او پاداشی بهتر از آن است و به کسانی که کارهای بد انجام دهند مجازات بدکاران جز به مقدار اعمالشان نخواهد بود. آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت باز می‌گرداند. بگو پروردگار من از همه بهتر می‌داند چه کسی برنامه هدایت آورده و چه کسی در گمراهی آشکار است و تو هرگز امید نداشتی که این کتاب آسمانی به تو القا گردد، ولی رحمت پروردگارت چنین ایجاب کرد. اکنون که چنین است هرگز از کافران پشتیبانی مکن و هرگز آنها تو را از آیات خداوند بعد از آن که بر تو نازل گشت باز ندارند و به سوی پروردگارت دعوت کن و هرگز از مشرکان مباش.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 30 شهریور ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 5 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 21 سپتامبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را میشنوید. برنامه بعد تکرار جریان شوم خواهد بود. سپس ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید. برنامه بعد یک گوهر خواهد بود. سپس تکرار همسفران به سمع شما رسانده خواهد شد. دوستان گرامی، همکاران در بخش سیاسی اخبار شامگاهی را آماده پخش دارند. از شما دعوت میکنم بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد. سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل. نشست سفیر ایران در تاجیکستان با تعداد از فعالان اقتصادی. و مسابقات بین المللی جام جودوی ریاست جمهوری تاجیکستان در ناحیه دنقره. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، اینجانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیسان جمهوری تاجیکستان و ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر دیدار گفتگو کردند. در این دیدار تقویت بیشتر روابط تاجیکستان و ایران و مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سران دو کشور با ابراز رضایت از گفتگوهای سازنده سیاسی، ادامه روابط موفق را قبل از هر چی در زمینه‌های تجاری و اقتصادی، انرژی، حمل و نقل، ترانزیت، گردشگری، همکاری‌های چند جانبه بین مناطق و استان‌های دو کشور، افزایش پروازها و آسانی رفت و آمد مردم دو کشور را ضروری دانستند. در این دیدار تأکید شد که اجرای عملی برنامه‌های همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور تا سال 2030 و تداوم فعالیت مؤثر کمیسیون مشترک بین دولتی برای تحقق اهداف از اهمیت ویژه برخوردار خواهد بود. سران دو کشور در این دیدار درباره همکاری‌های دو کشور در چارچوب سازمان بین المللی و منطقه‌ای از جمله سازمان ملل متحد، نهادهای آن و سازمان همکاری اقتصادی، سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری اسلامی گفتگو کردند. در این دیدار طرفین در مورد افزایش تهدید و خطرات زمانوی از جمله تروریسم و افراطی‌گرایی، قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته فراملی و جرایم اینترنتی که وضعیت امنیتی کشورها را با مشارکت جدی روبرو میکند تبادل نظر کردند. در رابطه با وضعیت افغانستان نیز تاکید شد که تاجیکستان و ایران با عنوان نزدیکترین همسایه ها بیش از دیگران علاقمند برقراری صلح و ثبات در این کشور هستند. مرمت سازی کهن معمارهای ایرانی در تایلند، آبینه و پلها و به یادگار مانده از معماران ایرانی در شهر باستانی آیوتایا، پایتخت قدیمی تایلند مرمت شد.
بر اساس کتاب از اصفهان تا آیوتایا نوشته مارچینو کووسکی، نویسنده آلمانی، ایرانیان در نوع مدیریت و توسعه بنادر تایلند و همچنین آموزش تشریفات ویژه کاخهای پادشاهی و طراحی کلاه مخصوص درباریان این کشور نقشی بسیار مؤثر داشتند. نبوغ و دانش ایرانی در زمان پادشاهی نارای هم دوره با عهد صفوی مورد توجه دربار تایلند قرار گرفت، تا جایی که با توسعه تجارت اوج شکوفایی و صدور فرهنگ و هنر ایران به تایلند رقم خورد.
تجار ایرانی، خصوصا تجاری که در زمینه طلا و جواهرات و سنگ‌های قیمتی کار می‌کردن، اونجا بسیار فعال بودن، رفت و آمدهای مستمری داشتن. پادشاه نارای در کاخ سلطنتی خودش اینها رو دعوت می‌کرد و پذیرایی می‌کرد ازشون و حتی قسمتی از کاخ یک ساختمان ساختن به نام ساختمان خراسان در شهر لوپبوری تایلند که از بنکوک فقط چند ساعت فاصله داره. معماریش کاملا به سبک ایران هستش، پنجره‌هاش، آجرچینی‌هاش، و این نشون دهنده این هستش که ایرانی‌ها به صورت مستمر اونجا می‌رفتن و تجارت می‌کردن، شاید چند ماه می‌موندن، چند سال می‌موندن و برمی‌گشتن.
اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
رئیس جمهور تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، امام علی رحمان گفت تاجیکستان شرایط لازم را برای استفاده از ظرفیت‌های لجستیکی خود از جمله 6 پل در مرز برای ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ایجاد کرده است. رئیس جمهور تاجیکستان با اعلان این مطلب در سخنرانی خود در 78th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود امنیت، ثبات و همکاری‌های منطقه‌ای در آسیای مرکزی ارتباط مستقیم با وضعیت افغانستان دارد و اظهار کرد افغانستان هنوز با وضعیت پیچیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبرو است. رئیس جمهور تاجیکستان تأکید کرد از جامعه جهانی دعوت کردند تا میزان کمک های بشردوستانه به مردم رنج دیده افغانستان را افزایش دهند. رئیس جمهور تاجیکستان تأکید کرد در این راستا ما آماده همکاری بیشتر با شریکان بین المللی و دیگر طرف های زینف هستیم. ایشان تأکید کردند ما همچنان برقراری گفتگوی بین الافغانی و ایجاد یک دولت واقعا فراگیر و با مشارکت نمایندگان همه مردم، ملت و گروه های سیاسی و اجتماعی را مبنای مهم برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در افغانستان می دانیم. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در نشست با جمع از تجار و فعالان اقتصادی ایرانی مقیم تاجیکستان با اشتراکات تاریخی و فرهنگی و ظرفیت‌های موجود در دو کشور در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، صدور خدمات فنی و مهندسی و اجرای طرح‌های زیربنایی اشاره کرد. او بر لزوم همفکری و همافزایی با منظور توسعه همکاری‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان تأکید کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان با آغاز به کار دولت 13 در چارچوب سیاست همسایگی از رکود خارج شد و روابط در مسیر توسعه همکاری قرار گرفت. جناب آقای رئیسی اولین سفر خارجی خود در کسوت رئیس جمهور را به تاجیکستان انجام داد و طی آن درخواست کشورمون برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای مورد پذیرش کشورهای عضو قرار گرفت. در ادامه هم جناب آقای امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پس از 9 سال سفر پرثمری را به تهران انجام داد. حقیقیان افزود طی 2 سال گذشته همکاری‌های قابل توجهی در سطوح دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی بین دو کشور انجام شد و هیئت‌های زیادی هم بین طرفین تبادل نظر گردیده است. در این مدت 14 و 15 کمیسیه مشترک همکاری‌های اقتصادی در شهرهای دوشنبه و تهران برگزار شد و حجم مبادلات تجاری بین دو کشور به طور قابل توجه افزایش یافته است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شما شنونده چند خبر ورزشی باشید. مسابقات بین المللی جدای جام ریاست جمهوری تاجیکستان در ناحیه دنغره برگزار می شود. دهمین دور مسابقات بین المللی کشتی جام ریاست جمهوری تاجیکستان 4 تا 5 اکتبر در ناحیه دنغره ولایت ختلان برگزار می شود. مسابقات در 7 وزن 60 کیلوگرم، 66 کیلوگرم، 73 کیلوگرم، 81 کیلوگرم، 90 کیلوگرم، 100 کیلوگرم اضافه 100 کیلوگرم برای مردان و در 3 وزن 52 کیلوگرم، 57 کیلوگرم، 63 کیلوگرم برای خانم ها برگزار می شود. ورزشکاران کشورهای خارجی برای شرکت در این مسابقات دعوت شدند و برندگان مدال و جایزه نقدی اهدا خواهد شد. و تیم ملی فوتبال ایران با صعود 1 پله در رده‌بندی فیفا در جایگاه 21 جهان و دوم آسیا قرار گرفت. فدراسیون بین المللی فوتبال جدیدترین رده‌بندی تیم‌های ملی جهان را اعلان کرد که طی آن ایران 1 پله صعود کرد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، تیم ملی فوتبال ایران که در فیفا اخیر در 2 دیدار دوستانه مقابل بلغارستان و آنگولا با برتری دست یافت، در این رنکینگ با 1561 از 126 امتیاز 1 پله صعود کرد، در جایگاه 21 جهان قرار گرفت. در بخش بهترین تیم های جهان، ارجنتین قهرمان جام جهانی 2022 قطر همچنان در رتبه نخست قرار دارد و فرانسه و برزیل در دوم و سوم هستند. ژاپن با 1605 از 102 امتیاز همچنان در جایگاه نخست فوتبال آسیا ایستاد و ایران و کره جنوبی، استرالیا، عربستان در جایگاه های دوم تا پنجم قرار دارند. سفر دبیر شروع عالی انقلاب فرهنگی ایران به ناحیه پنجکند تاجیکستان. دبیر شروع عالی انقلاب فرهنگی و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران در چارچوب سفر خود به تاجیکستان از ناحیه پنجکند دیدار کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سپوتنیک، عبدالحسین خسرو پناه دبیر شروع عالی انقلاب فرهنگی و محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران در چارچوب سفر خود به تاجیکستان از آرامگاه رودکی بازدید کردند. عبدالخالق خالقزاده رئیس شهر ولایت پنجکند از هیئت ایرانی استقبال با نان و عسل پذیرایی کرد. مراسم شعرخوانی برای نمایندگان ایران با حضور نویسندگان هنرمندان تاجیک برگزار شد. هیئت ایرانی از استقبال گرم و توسعه همکاری فرهنگی دو کشور با تشابهات زبانی و فرهنگی ابراز خرسندی کرد. اظهارات وزیر خارجه آلمان درباره اینکه از رئیس جمهور چین به عنوان یک دیکتاتور تعبیر کرد با انتقادات گسترده روبرو شده است.
سخنان وزیر خارجه آلمان در شبکه‌های اجتماعی و در میان احزاب سیاسی با آفتاب گسترده‌ای پیدا کرد.
من از خودم این سوال رو میپرسم که آیا این خانم صلاحیت نداره یا اینکه عمدن به کشور ما آسیب میزنه.
برخی چهره های سیاسی هم میگویند بربک در این نوع حرف زدن سابقه دار است.
آدم باید هزینه حرفی رو که میزنه بپردازه. اینکه اون در جایگاه وزیر خارجه این کارو میکنه مناسب نیست. قبلا هم در یک مصاحبه انگلیسی گفته بود ما با روسیه در جنگیم. باید کلمات خودش رو حساب شده بیان کنه، چون اون وزیر خارجه است و اظهاراتش تبعات داره.
مقامات چین هم سخنان بربک را یک تحریک آشکار سیاسی دانستند و در اعتراض سفیر آلمان را در پکن فرا خواندند. روابط برلین با پکن با محوریت خانم بربک وزیر امور خارجه آلمان در حالی به تیرگی سوق پیدا کرده که چین جزو شرکای بزرگ و اصلی اقتصادی آلمان محسوب میشه با تراز تجاری حدود 300 میلیارد یورو. این رویکرد سختگیرانه آلمان مقابل چینی ها در حالیه که مقامات چین هشدار دادند که به همکاری های دو جانبه و اعتماد متقابلشون آسیب وارد میکنه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
جنگل توگوی منطقه حفاظت شده پیشینه پلنگان واقع در جنوب تاجیکستان در فهرست میراث فرهنگی یونسکو فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. در 45مین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو که در از 10 سپتامبر آغاز به کار کرد تا 25 سپتامبر در عربستان سعودی ادامه دارد. هیئت تاجیکستانی به ریاست بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست شرکت کرد. در این اجلاس جنگل توگوی منطقه حفاظت شده پیشینه پلنگان واقع در جنوب تاجیکستان در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. پناهگاه طبیعی دولتی پیشینه پلنگان اولین پناهگاه طبیعی دولتی تاجیکستان است که با تصمیم شورای سابق کمیسیار جمهوری سوسیالیستی شوروی در 4 نوامبر 1938 به منظور حفظ و نگهداری اکوسیستم‌های منحصر به فرد تاجیکستان تأسیس شد. هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسک شنخیال در شهر دوشنبه برگزار می شود. تئاترهای عروسک حرفه‌ای از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و همچنین عروسک گردانان کشورهای دیگر در آن شرکت می کنند. هدف اصلی این جشنواره تقویت همکاری‌ها در زمینه عروسک‌های نمایشی، احیا و توسعه تئاتر عروسک سنتی تاجیکستان و افزایش آموزش زیبایی شناسایی نسل جوان عنوان شده است. همچنین تماشاگران می توانند از تئاترهای روسیه، قزاقستان، ازبکستان و ایران دیدار کنند. هنرجویان دانشکده عروسک انستیتوت دولتی فرهنگی ترکمنستان برای اولین بار در جشنواره شنخیال برای برنامه اجرا می کند. تاجیکستان در این جشنواره با مجموعه تئاتر دولتی لختک، تئاتر عروسک بستان و تئاتر عروسک افسانه باختر در این جشنواره حضور دارد. تئاتر لختک نمایش ملکه مکار به نویسندگی حاتم سلیمو و کارگردانی ظفر جوادوف را برای صحنه می‌برد. تنش در مناطق مرزی غزه با رژیم صهیونیستی، جوانان فلسطینی در خط تماس مرزی و دیوار حائل پرچم‌های فلسطینی را برافراشتند و به طور خودروهای نظامی اشغالگران سنگ پرتاب میکردند. تکتیراندازهای ارتش رژیم صهیونیستی با شلیک گلوله و پرتاب بمب‌های حاوی گازهای سمی یک جوان فلسطینی را شهید و 11 نفر دیگر را زخمی کردند.
جوانان فلسطینی در خط تماس مرزی و دیوار حائل پرچم‌های فلسطین را برافراشتند و به طرف خودروهای نظامی اشغالگران سنگ پرتاب کردند. تک تیراندازهای ارتش دشمن با شلیک گلوله و پرتاب بمب‌های حاوی گازهای سمی یک جوان فلسطینی را شهید و 11 تن دیگر را زخمی کردند.
ما برای حمایت از حق فلسطینی ها بر مسجد الاقصی به این منطقه آمدیم، چون مسجد الاقصی متعلق به ماست. به فلسطینی های ساکن قدس اعلام می کنیم شما را تنها نمی گذاریم. به دشمن صهیونیست اجازه نمی دهیم به حملات خود علیه شما ادامه دهد. شهرک نشینان صهیونیست در این سرزمین امنیت نخواهند داشت.
تظاهر کنندگان بر این مسئله تاکید کردند که با توجه به تشدید حملات صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی و سلب ابتدایی ترین حقوق اسیران فلسطینی و نیز تشدید محدودیت‌ها علیه منطقه غزه، از تصمیم خود برای تجمع در این منطقه عقب نشینی نخواهند کرد.
پیام ما به دشمن صهیونیست این است که از اینجا نمی رویم، چون که سرزمین ماست و این رژیم صهیونیستی است که باید از اینجا بیرون برود.
پیام ما به اسیران قهرمان اینه که شما رو فراموش نمی کنیم. هر روز به اینجا می آییم تا از مسجد الاقصی دفاع کنیم. دشمن اگر تصمیم نادرستی درباره مسجد الاقصی بگیره، جوانان انقلابی آماده پاسخگویی به اونها هستند.
دشمن صهیونیست از تشدید تنش‌ها بیمناک است و با توجه به افزایش زخمی‌های فلسطینی و همچنین خبرنگاران به نظامیان خود آماده باش اعلام کرده است. غزه همچنان به مقاومت و ایستادگی خود در برابر دشمن صهیونیست ادامه می‌دهد تا حق خود را برای داشتن یک زندگی آزاد و با کرامت پس بگیرد.
نضال علیان، خبرگزاری صدا فسیما، غزه.
رئیس ولایت سوخ از جمع‌آوری و فراوری پخته کشاورزان ناحیه کانه بادام بازدید کرد. رجبای احمدزاده با پختکاران صحبت کرد و دستورات برای برداشت کامل و ایمن با ویژه انجام اقدامات تکمیلی برای تسریع برداشت و اطمینان از اجرای به موقع طرح تولید داد. احمدزاده همچنین از شرکت پخته آرین که پخته ها را دریافت و فراورده می کند بازدید کرد. با گفته مقامات 20 نفر در این کارگاه کار میکنند. رئیس ولایت سوخ در بازدید از کانه بادام تعداد گلخانه برای کشت پمیدار و بادرنگ و فلفل دلمه و همچنین سردخانه ها را افتتاح کرد. حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد، علاوه بر حضور 350 ناشر ایرانی و خارجی در نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد، امسال در این نمایشگاه برخی از مهمترین دانشگاه‌های ایرانی معرفی شدند.
بخشی از نمایشگاه کتاب بغداد امسال به معرفی برخی از بهترین دانشگاه‌ها هم اختصاص داده شد، از جمله دانشگاه‌های ایران.
در نمایشگاه کتاب بغداد چه یک رویداد بین‌المللی هست که کشورهای عربی هم حضور خیلی فعالی دارند، ارائه و حضور دانشگاه‌های ما میتونه تأثیر فراوانی در جذب دانشجوی خارجی داشته باشه.
از دانشگاه صنعتی شریف به نمایندگی از دانشگاهمون شرکت کردم در این نمایشگاه کتاب و به ما این فرصت رو دادن که بیایم اینجا برای دانشجوهای عراقی که دوست دارن پذیرش بگیرن تو ایران، و دانشگاه شریف به نمایندگی از دانشگاهمون تو این نمایشگاه شرکت کردم.
جمعیت فردوسی باشد.
در لیست وزارت علوم عراق 62 دانشگاه معتبر ایرانی برای تحصیل دانشجویان عراقی ثبت شده. بر اساس آمار رسمی رایزنی فرهنگی ایران در بغداد هم بیش از 57400 دانشجوی عراقی در ایران تحصیل می‌کنند که این رقم رو به افزایش است.
دانشگاه علوم پزشکی ایران خیلی خوبه، عالیه، مدرکش خوبه. من این سال سوم زندگی اونجا تهران زندگی میکنم.
از دیگر ویژگی های امسال نمایشگاه بغداد میتوان به ارائه گسترده غرفه داران عراقی از کتاب هایی با محوریت مقاومت و سرداران شهید اشاره کرد که نسبت به سال های قبل بیشتر شده است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد.
سازمان بهداشتی جهانی آزمایشگاه مرجع ملی تاجیکستان را به عنوان مرکز ملی مبارزه با آنفولانزا به رسمیت شناخت. اخیرا نماینده سازمان جهانی بهداشت نامه رسمی این سازمان مبنی بر شناسه مؤسسه دولتی آزمایشگاه مرجع ملی وزارت تندرستی به عنوان مرکز ملی مبارزه با آنفولانزا در تاجیکستان را تحویل داد. این نامه به طور رسمی توسط هانس کوگله مدیر منطقه دفتر امور اروپا سازمان بهداشت جهانی به جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی تاجیکستان تحویل داده شد. ماه مارس سال 2023 وزارت تندرستی تاجیکستان درخواست را برای به رسمیت شناختن رسمی مؤسسه دولتی آزمایشگاه مرجع ملی به عنوان مرکز ملی مبارزه با آنفولانزا در تاجیکستان به سازمان بهداشت جهان ارسال کرد. بر اساس ارسال ارزیابی متخصصان سازمان بهداشت جهانی در ایون 2023 آزمایشگاه مرجع ملیش 96 امتیاز از 100 امتیاز را به دست آورد و توسط این سازمان معتبر به عنوان بخشی از سیستم جهانی پایش و پاسخگوی به آنفولانزا برای جهان شناخته شد. آزمایشگاه مرجع ملی مجهز به تجهیزات زمانوی است و کارکنان حرفه‌ای و واجد شرایط در یک آزمایشگاه ویروس شناسی زمانوی مشغول کار هستند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارمون تقدیم حضورتان می‌گردد.
بیش از 3500 تن از دانشگاهیان و هنرمندان اسرائیلی با ارسال نامه سرکشاده از رئیس جمهوری آمریکا و دبیر کل سازمان ملل متحد خواستند تا از دیدار با نتانیاهو خودداری کنند و اجازه سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل را به او ندهند. این درخواست پس از آن صورت گرفت که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بعد از چند ماهی خودداری از ملاقات با نتانیاهو در نهایت تسلیم فشارهای وی شد و به ملاقات با نتانیاهو نه در کاخ سفید که مورد درخواست نتانیاهو بوده بلکه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل تن داد. آکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی نوشته است که نتانیاهو از دعوت نشدن به کاخ سفید درمانده و تحقیر شده و به مایکل هرتزوک سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن فشار آورده تا یک ملاقات با بایدن را برای او برنامه ریزی کند. پیش از این نیز روزنامه یدیوت آهارونوت از التماس ادامه‌داری نخست وزیر رژیم اشغالگر برای رفتن به کاخ سفید و دیدار با رئیس جمهوری آمریکا و همچنین آمادگی وی برای دادن امتیازات در راستای رسیدن به این هدف پرده برداشته بود. شش ماه پیش نتانیاهو با نارضایتی از دعوت نشدن برای سفر به آمریکا به وزرای کابینه دستور داد که تا زمان دعوت کاخ سفید از وی برای این سفر و دیدار با رئیس جمهوری این کشور با آمریکایی ها دیدار نکنند. پس از آن رسانه های صهیونیستی از شرط دولت بایدن برای تدارک دیدار میان رئیس جمهوری این کشور و نخست وزیر رژیم صهیونیستی پرده برداشتند. رادیوی ارتشی رژیم صهیونیستی فاش کرد که دولت آمریکا شرط جدید را برای امکانی برگزاری نشست میان جو بایدن رئیس جمهوری این کشور و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تعیین کرده است. این رادیو در وبسایت خود اعلام کرد که مقامات برجسته کاخ سفید نامه به دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی تحویل دادند که در آن احتمال آمدن نتانیاهو به کاخ سفید و دیدار با بایدن و همچنین کمک آمریکایی ها به عادی سازی روابط تل اویو با ریاض به توقف روند تصویب لایحه تغییرات قضایی مشروط شده است. نتانیاهو پس از برگشت به قدرت لایحه اصلاحات قضایی را ارائه کرد که مخالفان آن را کودتای قضایی می‌نامند و از 9 ماه پیش هر شنبه برای ابراز مخالفت خود تظاهرات اعتراض آمیز برگزار می‌کنند. آقای دکتر عبدی کارشناس مسائل خاورمیانه درباره خشونت و اختلافات داخلی رژیم صهیونیستی چنین اظهاری نظر کرد:
دلایل و عوامل اختلافات و بحران سیاسی که الان رژیم صهیونیستی درش درگیره متعدده و یکی دوتا نمیشه تقلیلش داد، ولی اون چیزی که آغاز کننده این بحران بود و دلیل اصلیش بود روی کار اومدن شخص نتانیاهو و رویکرد جدید او در دولت جدیدش بود که همون بحث اصلاحات قضایی یا به تعبیر مخالفین کودتای قضایی که عملا میتونه وزنه و کفه قدرت رو یا توازن قوا رو در داخل رژیم صهیونیستی به سود دولت و شخص نخست وزیر تغییر بده. خب این باعث شکل‌گیری مخالفت‌ها و اعتراضات سراسری در سرزمین‌های اشغالی علیه شخص نتانیاهو شد. این بحران تا الان هیچ راه حلی براش پیدا نشده، چون هیچ کدوم از طرفین، چه دولت و چه مخالفین، حاضر به کوتاه اومدن از موازنشون نبودن و هیچ بوی مصالحه و مذاکره به مشام نمیرسه. اپوزیسیون تصورش اینه که دولت رو میتونه ظرف یک سال آینده سرنگون کنه و خودش قدرت رو به دست بگیره. دولت هم تصورش این هستش که میتونه دوره قانونی خودش رو به اتمام برسونه و در انتخابات آینده دوباره قدرت رو به دست بگیره. اما ادامه این روند به شدت بر روی توان استراتژیک اسرائیل و قدرت استراتژیک اسرائیل اثر بخش بوده. برای نمونه ما الان تمرد نظامی ها در ارتش رو داریم که در تاریخ اسرائیل بی‌سابقه بود. کاهش قدرت یا در واقع کاهش نرخ شکل واحد پول رژیم صهیونیستی در مقابل دلار بوده که الان 1:4 شده تقریبا، که خب این هم طی 1-2 دهه اخیر در واقع تنزل شدیدی محسوب میشه. فرار شرکت‌های استارتاپی و شرکت‌های آی‌تی و شرکت‌های فناوری‌های جدید از اسرائیل بوده که روی اقتصاد اسرائیل تأثیر مستقیم داشته. مسئله خروج یک سری از بانک‌ها از سرزمین‌های اشغالی بوده، یعنی عملاً روی اقتصاد اسرائیل اثر مستقیم داشته و داره و این هنوز ادامه داره. روی توان نظامی اسرائیل اثر مستقیم داشته، به خصوص در نیروی هوایی که ما شاهد تمرد خلبان‌ها و افسران ارشد، حتی ارشد نیروی هوایی اسرائیل بودیم در این زمینه. و از همه مهمتر اینکه اسرائیل رو این اختلافات عملا تبدیل کرده به یک جامعه دو قطبی شدید که عملا دیگه حاضر نیستن کنار هم زندگی بکنن و تداوم این قضیه خیلی این دو قطبی رو هم تشدید میکنه و هم میتونه وارد مرحله جدیدی که بحث خشونت اجتماعی هست، حتی میتونه وارد اون مرحله بشه.
سه شنبه گذشته نیز خیابان‌های منتهی به دادگاه عالی صحنه تظاهرات مخالفان به آن بود.
شنوندگان ارجمند، این بود در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان. توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد. سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل. نشست سفیر ایران در تاجیکستان با تعدادی از فعالان اقتصادی. و مسابقات بین المللی جودو جام ریاست جمهوری تاجیکستان در ناحیه دنغره. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون برنامه تکرار جریان شوم را میشنوید.
جریان شور، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمتی از برنامه با ادامه مبحث قبلی با جریان شناسی داعش فارسی زبان پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. یاری رسانی به کفار در پندار داعش، یاری کردن مشرکان و کمک رسانی به آنها بر ضد مسلمانان به عنوان ناقضه هشتم از نواقض اسلامی محسوب می شود. به گمان داعش همه کسانی که خدمت سربازی را انجام می دهند و همچنین تمام سربازان طاغوت، اعم از ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی و نیروهای اطلاعاتی مصداق این نقض اسلام محسوب می شوند. استفاده داعش از ظرفیت ها، داعش در جهت رنگ و بوی اسلامی بخشیدن به حکومت خیش از ظرفیت های بهره برده است که برخی از آنها را در زیل ذکر می شود. استفاده از گزاره های آخر زمانی، یکی از ظرفیت هایی که داعش از آن بهره برده است گزاره های آخر زمانی می باشد که در متن دینی بیان شده است. داعش خود را مصداق مسلم بسیاری از این اخبار می داند. در بعضی از آنها ذکر می گردد. خلافت به عنوان نمونه، آنها از روایتی که در منابع ثانوی اهل سنت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است با این مضمون که مرد از اهل بیت پیغمبر بر مردم حکومت میکند را به خود تطبیق کرده و خود را بنابر روایت دایه‌دار خلافت اسلامی معرفی میکنند و حالا آنکه تطبیق دادن مصادق خود اول کلام است و چه بسیار تطبیق هایی که در طول تاریخ وجود داشته است با گذشت زمان کذب آن روشن‌تر شده است. داعش همچنین پرچم خود را به گونه‌ای طراحی کرد تا خود را مطیع و ادامه دهنده راه اسلام معرفی کند. پرچم داعش به رنگ سیاه است که روی آن با رنگ سفید نوشته شد لا اله الا الله محمد رسول الله، که این نوع طراحی همسو با دو رکن اساسی تفکر داعش یعنی خلافت و مهدویت است. رنگ پرچم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم سیاه بوده است. داعش با طراحی پرچم به این شکل میخواهد خود را خلیفه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ادامه دهنده روش آن حضرت معرفی کند. چنانه که در سامانه های مختلف با استناد به این احادیث گفتند پرچم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حکومتش سیاه رنگ بود که روی آن لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته شده بود و پرچم خلافت اسلامی در این زمان همان پرچم رسول الله و ادامه دهنده روش اوست. مهدویت، مسئله مهدویت از موضوعاتی است که جریان های گوناگون معاصر از آن سوء استفاده کردند. گروه تکفیری داعش نیز برای مشروعیت دادن به جنایت خود و جذب اقشار مختلف مردم به گروه خود از روایات و مباحث مهدویت بهره برده است. آنها از راه تلفیق روایات مهدویت با مسئله خلافت اسلامی حکومت خود را به عنوان خلافت اسلامی موعود در آخر زمان و زمینه‌ساز ظهور منجی معرفی میکنند. این سوء استفاده در گفتار و رفتار و حرکات اجتماعی سیاسی آنها آشکار است. چنانه که ذکر گردید نوع طراحی پرچم داعش همسو با دو رکن اساسی تفکر داعشی یعنی خلافت و مهدویت است. در برخی منابع حدیثی روایت وجود دارد معروف به روایت رایت السود یعنی پرچمهای سیاه. در این روایت بعد از خبر برداشته شدن پرچمهای سیاه در آستانه ظهور به مسلمانان توصیه شد و به یاری کسانی بشتابد که این پرچمها را برافراشتند، چرا که منجی به کمک همین افراد جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. داعش با طراحی این نو پرچم علاوه بر منتسب کردن خود به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خلافت اسلامی، خواستند خود را زمینه ساز ظهور حضرت مهدی علیه السلام نیز تلقی کنند و اخبار مربوط به آخر زمان را به نفع خود مصادره و تأویل می کنند. لذا لازم است مسلمانان از خطر تطبیق روایات اسلامی به گروه های تکفیری غیر اسلامی آگاه شوند. بهره‌کشی از بستر ملی‌گرایی و مهمپرستی. بهره‌کشی داعش از بستر ملی‌گرایی و مهمپرستی تنها اختصاص به کشورهای فارسی زبان دارد و در کشورهای عربی این موضوع وجود ندارد. اگرچه در عمل همواره رهبران داعش عراقی هستند و آنها انتصاب رهبر غیر عراقی پرهیز دارند. مهمپرستی نیز به معنای اینکه کسی حق حاکم و نظام و پرچم را از حق خداوند و رسولش بزرگتر بداند، مسئله طاغوتی از نگاه داعش محسوب می شود. نتیجه گیری، تمام مبانی داعش را داعش شاخه خراسانی نیز قبول دارد، اما سخن این است که در این جغرافیا و فرهنگ خاص داعش از پاره مبانی و بسترها به صورت ویژه بهره برده است. موقعیت جغرافیای داعش فارسی زبان شمال شرق افغانستان و قفقاز می باشد. آنها در همه مباحث از جمله موضوعات چون مفهوم جهاد، دموکراسی حکومت‌ها و دیگر مسائل فهم کوتاه خود از پاره از مفاهیم را فهم اسلامی جلوه داده و از آن نهایت بهره را می برند. همچنین داعش در جهت رنگ و بوی اسلامی بخشیدن به حکومت خیش از گزاره های خلافت مهدویت به نفع خیش بهره برداری کردند. همچنین آنها اخبار مربوط به آخر زمان را نیز به نفع خود مصادره می کنند. لذا لازم است مسلمانان از خطر تطبیق روایات اسلامی بر گروه های تکفیری غیر اسلامی آگاه شوند. ملی گرایی و مهمپرستی نیز از مسائلی است که اختصاص داعش فارسی زبان از آن بهره برداری کرده است. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. شنوندگان عزیز، تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
یاران شنونده، از شما دعوت میکنم برنامه خودتان ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامع موجی خراسان. سلام ای سغد و ختلان و بدخشان، درودی ما برای تاجیکستان. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید. شنوندگان گرامی، 31 شهریور ماه آغاز هفته دفاع مقدس در ایران است که آن را به همه مخاطبان تبریک میگوییم.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت با پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی یا فعالان مدنی با رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. عبدالله راهنما، دانشمند تاجیک، در باره اهمیت مبارزه با افرادگرایی صحبت کرد که منظورتان میگردد.
وقتی فضای تلوتی رو بررسی میکنیم، من با باوری میگم که حتی 1% همین اهل زیان در مبارزه با افرادگرایی اشتراک نمیکند. حتی 1%ش. اگر 1% همین اهل فرهنگ و زیایی که ما نام بردیم همی به صحنه مبارزه اطلاعاتی برآمده افرادگرایی را، خطرهای را محکوم کند، پیشگیری کند، مردم را هدایت کند، همی 1% میشه 3,000 نفر. اگر 10% براید چند میشه؟ 30,000 نفر. شما تصور کنید اگر 30,000 نفر در همی جامعه همه روزه در همی فضا موقعش اگر در برابر ثبات، امنیت، وحدت، دولت و نگذارد که اندیشه افرادگرایی در فضای اینترنت، در فضای اطلاعاتی غالب شود، این 30,000 نفر به صحنه براد و افرادگرا ناموش گم میشه در بین او. ولی چون همه خاموشن، اونا مشهور میشن. دیگر برای این کار حکومت را هم دوست داشتن شرط نیست. اینم چند کس نوشته است که این حکومت ما نقض نبینیم برای می دستگیریم. حکومت رو نقض نبینید. اینه، من در یکان نهاد حکومت کار نمی کنم. حکومت آدم ها هست، وزیر هست که ممکن سیاستش نادرست است، رئیس هست که ممکن رفتارش دوست داشتن نمی شه. دوست داشتن حکومت مجبوری هم نیست، شرط هم نیست. سخن درباره دولت، وطن، امنیت، ثبات، ارزش های ملی بود و نبود این ملت و در آخر در باره زندگی و سایشته و کسب و کاری هر یکی ما رفته استاده است، نه در باره دوست داشتن یا نداشتن حکومت. بنابراین اینجا موقع شهروندی هر یکی ما مهم است. اگر ما خودمون با درک درست خطری گروه رو درک کردم در برابر یون موقع شهروندی گیریم، نوبست از جای کار، حکومت، مقام، انا او میشه شهروندی آگاه.
+98 935 875 6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. با قرائت شعر از اشعار عبدالله راهنما، شاعر و دانشمند تاجیک، در اجرای محبت مرادعلی، لطفاً با ما همراه باشید.
زی اوز و ناتوان، بیا که جان و تن شویم. زی داغ داغ لاله ها، بیا که یک چمن شویم. زی فرد فرد خسته جان، بیا که انجمن شویم. در این جهان بی ستون، ستون خیشتن شویم. و سربلندی نوی تمدن کهن شویم. بیا وطن شویم، بیا بیا وطن شویم، دوباره چشمه صفا، دوباره وادی وفا، دوباره صاحب زمین، دوباره صاحب فضا، دوباره قلب آسیا، دوباره فخر آریا، دوباره شیخ بو علی، دوباره دفتر شفا، دوباره روشنی شویم، دوباره علم و فن شویم. بیا بیا وطن شویم، بیا بیا وطن شویم، امید هم دیگر شویم، با دست هم عصا شویم، پناه هم دیگر شویم، با درد هم دوا شویم، برای هم سپر شویم، برای هم بپا شویم. بیا برای هم دیگر حبیب و آشنا شویم، برای هم زبان شویم، برای هم سخن شویم. بیا بیا وطن شویم، بیا بیا وطن شویم، بیا که شاهکارها و کارزار آفرین، ز هر یک افتخار خود یک افتخار آفرین، ز غنچه های بخت خود بیا بهار آفرین، ز اختر نگاه خود ستاره زار آفرین، و عشق کوهسار خود بیا که کوه کن شویم. بیا بیا وطن شویم، بیا بیا وطن شویم.
عزیز دانشنونده، با سرود از عبدالمجید حامیدوف، آوازخوان جوان تاجیک، لطفاً ما را همراهی کنید.
بلند سوی گلشن با خیابانم